سکرال نفس پرلیسه صفحه 170. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوستان سوالی ندارن؟ خب رسیدیم به صفحه 170. صفحه 170 رو من عرض کنم خدمتتون که توضیح عرض بکنم و عبارتش رو بخونم. مرحوم شیخ در بحث اعتبار تنجیز فرمود که عمده دلیل همون اجماعه و لذا در صور مختلف برای اینکه بخواد قضاوت کنه که آیا تعلیق مضر هست یا نه، ایشون پناه برد به اینکه آیا اجماع شامل حال می شود یا نمی شود. وجه دومی که ممکنه گفته بشه برای اثبات اشتراط تنجیز وجهی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده. ایشون فرموده که آقا ظاهر عقوب العقود این است که مسبب که نتیجه عقد است همون زمان عقد مترتب بشود، چون عقوب العقود وقتی که گفته شود و همین الان من باید وفا بکنم به این عقد، این ظاهرش اینه که مسبب فلحال مترتب شده. این که شما بخواهی اثر رو معلق بکنی به یک شرطی، این مخالف با در حقیقت ظاهر عقوب العقود است. شیخ فرمود که اولا صحت و لزوم معاملات منحصر به عقوب العقود نیست. اهل الله البيع الناس مسلطون على اموالهم، اینا کافیه برای اینکه معاملات رو تصحیح بکنه. یا اگر ملکیت و اثری مترتب بر معامله می شود، این اثر رو یک اثر لزومی بداند. حالا با قطع نظر از این اشکال، اصلا خود عقوب العقود هم آقا مدعای شما رو ثابت نمی کنه، چون عقد سبب چیه؟ عقد میگه آقا مدلول در حقیقت من باید محقق بشود. ما این عقد در حقیقت سببیت دارد برای وقوع مدلول همین عقد. حالا بستگی داره مدلول این عقد چگونه باشه. مدلول این عقد یه موقع یک مدلول منجزه، خب به نحو منجز سببیت داره. یه موقع هستش که نه، مدلول این عقد یک مدلول معلقه، خب باز هم این عقد برای همچین مسببی سببیت داره. این ثابت نمی کنه که آقا حتما باید فلحال اون نقل و انتقال رخ بدهد. نه، آنچه که مدلول اون عقد است باید رخ بده. حالا مدلول اون عقد یه موقع مؤخره، صورت متأخره، یه موقع است نه فلحاله. پس این که شما بخوای تمسک کنی به عفو، این حرف درستی نیست. مدلول عفو بالعقود مثل عفو بالعهد. خب اگر مثلا فرض کنیم من وعده ای بدم که این وعده من مشروط باشه، من وفای به عهد نباید بکنم؟ قطعا باید وفای به عهد بکنم. این چه ارتباطی داره؟ و یتلو هذا الوجه فی الضعف ما قیل من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد ترتب مسببه علی این عقد حال وقوع این عقد. ظهور عفو بالعقود اینه صاحب جواهر فرموده که عقد سببیت دارد برای ترتب مسبب، ترتب بر چی؟ ترتب بر عقد که حال وقوع عقد همون موقع. پس تعلیق و اثر این عقد به یک شرطی من المتعاقدین مخالفون لین ظاهر و فیه بعد الغز عن عدم انحصار ادله الصحه و اللزوم فی مثل قوله تعالی اوفو بالعقود. چرا؟ لان دلیل حلیت البیع و تسلط الناس علی اموالهم کافن فی اثبات ذلك. آقای شیخ تبار چرا این کافیه؟ چرا ادله حل اللزوم کافیه؟ چه فرقی داره این با اوفو بالعقود؟ جلسه قبل از کردیم آیا احمدی آیا میر عارفی
بله استاد
چرا؟
بله استاد صدامو دارید استاد؟
بله بله بله
ببخش اوفو لازمه خود وفا این ترتب ظهور گیری کرد صاحب جواهر. بله خب اوفو احل الله البی دیگه هر بی به هر نحوی که منعقد شده باشه همون رو صحت شرعی داده دلیل.
یعنی یه موقع میگه عفو بالعقود خیلی خوب میگه آقا ظهور این که میگه وفا کنه یعنی الان همین الان اثر مترتب شده که میگه وفا کنه جنس رو تحویل بده، ولی تو احل الله البی یا الناس مسلطون که دیگه این مطالب نیست که. بسیار خوب. خب علاوه بر این ان العقد سبب لوقوع مدلوله فیجب الوفا بهی وفا به عقد علا طبق مدلول عقد فلیس مفاد عفو بالعقود الا مفاد عفو بالعهد فی ان العقد کل عهد اذا وقع على وجه التعليق مفاد عفو هم مفاد عفو بالعهده، در این که عقد مثل عهده اگر على وجه التعليق باشه یه عقدی خب فترقب تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق فترقب و تحقق ببخشید فترقب و تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد. آقا ما یه عهدی با شما بستیم که اگر فلان اتفاق افتاد چنین میکنیم، این که ما منتظر باشیم که اون معلقان علی اون شرط محقق بشود خب معلق محقق بشه، چون اون معلق تحققش معلق بر تحقق معلقون علیه بود دیگه. خب آیا این انتظار کشیدنه این ترقب از رقبه میاد؟ ببین شما مثلا منتظر یه چیزی هستی هی گردن میکشی اینجوری منتظری، ترقب یعنی این انتظار کشیدن. خب این ترقب موجب این میشه که من وفای به عهد نکنن، نه لایوجه با عدم الوفای به عهد، این موجب این نمیشه که منافات داشته باشه با وفای به عهد. بگن آقا چرا منتظریم اگه بهت نگفتن آقا عفو بالعهد؟ میگه خب آقا ما عهد بستیم ولی عهدمون با این شرایط بود. والحاصل انه ان ارید بالمسبب. پس ببین شیخ میگه آقا ما باید ببینیم مفاد عهد چیه، ما باید ببینیم مفاد عقد چیه. مفاد عقد یه موقع تعلیقی است وفا و کل شاین به حسن، این مثل عفو بالعهد دیگه. عهد اگر علی وجه تعلیق باشه، شما میگی آقا انتظار کشیدن یعنی عدم وفای به عهد، ملتزم میشی به این حرف. اینجور که نیست که. حاصل حرف این میشود که ان اورید المسبب هو مدلول العقد. آقا مدلول عقد که تخلف ناپذیره. من وقتی انشاء کردم یک ماهیت اعتباری را، اون مدلول محقق شد. مدلوله ها یعنی اون مفهومه و معناه. مسبب اگر منظورتون مدلول عقد، فعدم و تخلف این مدلول ان انشاء العقد من البدیهیات که الذی لا یعقل خلافها. یه روشنه. خب من گفتم بعتو وقتی گفته مسبب این بعتو، اگر مرادتون مدلول بعتوه، خب این که تخلف ناپذیره، چون من انشاء کردم بیع را، خب انشاء بیع شد. خود اصل انشاء که تعلیقی نیست که. و ان اورید بهی الاثر الشرعی. اما اگر مرادتون چیز دیگه ای از مسبب، میخواد بگی آقا اثر شرعیش باید مترتب بشه و هو ثبوت الملکیه، چی گفته که اثر، عرض کنم که بی ملکیت منجزه است، اثر بی ملکیت است. حالا اگر بی منجز باشد ملکیتش هم منجزه، اگر معلق باشد ملکیتش هم معلقه. و ان اورید بهی الاثر الشرعی و هو ثبوت الملکیه فیمنع کون اثر مطلق البیع الملکیت المنجزه. ما قبول نداریم مطلق بیع اثرش ملکیت منجزه است. هر بیعی بگیم آقا اثرش ملکیت منجزه است، نه، اثر مطلق بیع مطلق ملکه، بل هو مطلق ملک. فان کان البیع غیر معلق کان اثره الشرعی الملک الغیر المعلق، و ان کان معلقا فاثره الملکیت المعلقه. علاوه بر این جناب صاحب جواهر، ما ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا. چقدر عقدهایی ما داریم که همون فلحال ملکیت محقق نمیشه. آقا بنده، آقا وصیت میگیم عقد دیگه، وصیت کردم این مال من مال حسن باشه بعد از مرگم، معلق دیگه. خب الان عقد وصیت همین الان چیز کردم و گفتم خود اون موسالن همین الان قبول کرد در زمان حیات، و مال او شد، ملک او شد، یا نه باید منتظر باشیم من بمیرم. من اومدم به شما هبه کردم، گفتم وهب تو حاضر کتاب، هنوز به تحویل ندادم، فعلحال منتقل شد با همین عقد؟ نه. من با شما معامله صرف کردم، طلا و نقره اومدیم با هم معامله کردم، گفتم به تو حاضر دراهن به تلکت دنانی، آیا تموم شد؟ ملکیت حاصل شد به محض این عقد؟ نه. اینجور نیستش که شما میفرمایید. ما اومدیم عقد پیش خرید کردیم، معامله سلم، سمنو هنوز به شما تحویل ندادم، ملکیت حاصل شد؟ نه. و هاکذا موارد متعدد اینجوری وجود داره که تخلف میشه. این از یه چیز عجیب و غریبی نیست که ما انما ذکرهو لا یجری فی مثل قولهی بعتو که انشئت او انقبل. دقت کنید، حالا ذل نمی کنه شیخ انصاری صاحب جواهر، میگه جناب صاحب جواهر این فرمایش که شما کردی تو این مثال چیکار میخوای بکنی؟ این مال را به تو فروختن اگر بخواهم یا اگر قبول کنی. خب اینجا تخلف اثر عقد لازم میاد، اینجا تعلیقه ها، حواستون باشه، اینجا تعلیقه. شما هم که میگی آقا تعلیق درست نیست، خب بفرمایید اینجا چیکار میکنی؟ دلیلتون هم چیه؟ میگید آقا به خاطر اینکه تخلف اثر عقد از خود عبد لازم می آید، تخلف مسبب از سبب لازم می آید. اینجا کجا چنین تخلفی صورت می گیره؟ ما میگم بعتو که ان شئت او ان قبل، شما سری میگی قبل تو، تخلف صورت گیره بعد از عقد، بلافاصله نقل و انتقال صورت میگیره یا نمیگیره؟ چه تخلفی؟ پس این تعلیق مضر نیست؟ این تعلیق مضر نیست؟ شما این حرفتون؟ ما ان هذا لا یجری فی شرط المشکوک المتحقق فی الحال. آقا یه نمونه دیگه برای شما بگم جناب صاحب جواهر. فرض کنید ما تعلیق کردیم بی رو، گفتیم آقا ما این مال را به شما میفروشیم به شرط اینکه امروز روز جمعه باشه. خودمونم نمیدونم امروز روز جمعه هست یا نیست، اتفاقا امروز روز جمعه هم هست با، ولی ما نمیدونم. دقت کنید جناب صاحب جواهر، آیا اینجا من اگر یه همچین معامله بکنم، خب تعلیق هم هست دیگه، شما ادعاتون چیه؟ میگی آقا تعلیق مضره. اینجا هم میخوایم بگین مضره. میگیم چرا؟ میگی به خاطر اینکه آقا اگر بخواهد اثر مترتب بشود بر عقد، ظهور عفو بالوقود اینه که آقا بلافاصله مترتب بشه. خب اینجا مترتب شده، متو من خبر ندارم، متوقف بر آمدن زمان لاحق نیست، مراعاست نه موقوف. ما ان هازا لا یجری فی شرط المشکوک المتعقب فی الحال. چرا؟ فان العقد تو این مثال یکون مراعا لا موقوفا. شما مشکلت با موقوف بودن بود، اینکه موقوف نیست، این مراعاه. یعنی بعد ملاحظه بکنی ببینیم آقا امروز روز جمعه هست یا نیست. اگر فهمیدیم که آقا روز جمعه است، خب این شرط فلحال بوده، اصلا هم از همون ابتدا مترتب شد. ما انما ذکره لا یجری فی غیره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها کما لا یخفا. علاوه بر این که جناب صاحب جواهر، این چیزی که شما گفتی تو سایر عقودی که گاهی وقتا مقتضای اون میبینی متأخر از عقد دیگه جاری نمیشه، شما اون عقد رو میخوای بگی آقا اصلا غلطه. دقت کنی چی عرض میکنم. ما مثلا فرض بفرمایید که عقودی داریم، اصلا بحث تعلیق و اینا بیاییم بیرون، همین مثالی که من برای شما زدم که تخلف در حقیقت اثر فعلی از اون عقل لازم میاد، مثل بیع سر، بیع سلم، هبه، همسال هم که بلا فاصله نیست، متأخره. مقتضای عقد متأخر از عقد رخ میدهد. خب شما اونجا چیکار باید بکنید؟ این استدلال شما اونجا رو میگیره؟ اونا که اصلا ذاتش جوریست که آقا ممکن است که این حالت تأخر ایجاد بشه، شما که نمیخوای بگی که اینا رو شارع قبول نداره، که نمیتونی ملتزم بشی، چی کار میکنی اونجا؟ لااقلش اینه که از مدعاست شامل چنین عقودی نمیشود. ولیس الکلام فی خصوص البیع. یه وقتم نگی آقا من فقط در مورد مثلا بی دارم صحبت میکنم، مثال هبه و اینا رو نزنید. بحثمون بحث کلیه، بحث اصلا بحث کلیه، فقط در مورد بی نیست. میگیم آقا تنجیز در معاملات، در عقود و ایقاعات معتبر است. ولیس الکلام فی خصوص البی، ولیس علی هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی هده. اینجوری نیستش که بگیم مثلا تو باب اجاره، تو باب هبه، هر کدوم ادله خاص خودشو داره برای اعتبار تنجیز. نه، یه دلیل بیشتر نیست، کلی اصحاب اومدن گفتن آقا در معاملات تنجیز معتبره. پس کلام که در خصوص بی نیست، ولیس علی هذا الشرط یعنی شرط تنجیز فی کل عقدن یک دلیل مستقل، نه به صورت کلی. آقا مثلا بعضی گفتن جزم معتبر است در معاملات، این ربطی به هبه بی به خصوصه نداره که تو همه اقسام معاملات و عقود و ایقاعات. بعد شیخ انصاری میفرماید که ضعیف‌تر از این حرف میدونید چیه؟ که این میشه وجه سوم. اینه که ما بگیم آقا ببین اسباب شرعی توقیفیه، یعنی ما باید نگاه کنیم به دهن شارع، ببینیم شارع چی و سببیت براش قائله، برای نقل و انتقال، برای اثر بخش بودن معامله یا ایقاعات. پس ما چون این اسباب رو توقیفی میدانیم و شک میکنیم چنین نحو از عقد آیا سببیت شرعی دارد برای نقل معتبر عند الشارع، باید اکتفا بکنیم به قدر متيقن. اون قدر متيقن هم عقدی است که منجز ثم العذف من الوجه المتقدم التمس في ذلك بتوقيفيه الاسباب الشرعيه الموجبه لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن. کسی بیاد تمسک کنه برای اثبات اعتبار تنجیز به توقیفی بودن اسباب شرعی، که این توقیفی بودن اسباب شرعی موجب می شود که ما اکتفا بکنیم فیها در این اسباب علی المتیقن و لیس اون متیقن الا العقد العاری عن التعلیل. آقا این چرا اشکال داره؟ معلومه دیگه. خب آقا شما میگی آقا توقیفی اشاره باید به ما بگین، خب بفرمایید همین اطلاقات اشاره گفته دیگه، احل الله البیع الناس مسلطون علی اموالهم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طرف اوفوا بالعقود ادله سایر عقود از صلح و جایز و امثال اینها اجاره هبه امثاله. شما دنبال توقیف میگردی، خب همینا کافیه برای توقیف. آقا آقای میرعارفین چرا این اضعف از وجه صاحب جواهر میشه بگی؟ آقای میرعارفین اینی که اضعف ضعفشو گفت شه، ولی چرا اضعف کن؟ بله
ظاهرن سلام علیکم و رحمت. اونجا که ادله لفظی بود عرض کنم که یه حالا نوبت به اطلاقش نمیرسید، یعنی اطلاقش رد کرد. اینجا که یه بخواهم عرض کنم
چه فرقی داره پاسخ صاحب جواهر با این وجه سوم، یعنی دلیل صاحب جواهر با این دلیل سوم چه تفاوتی داره؟ ببین صاحب جواهر قبول داشت که آقا ما اطلاقاتی داریم و شارع مقدس امضا کرده، منتها می اومد توی حدود و ثغور این امضا خدشه می کرد، می گفت آقا این دلالت ندارد، دلالتش قاصره. این وجه سوم اصلا بالکل انگار منکر وجوده ادله لفظی شده. اینو میخواستیم بفرمایید ظاهرا اصلا بالکل میگه نه ما اصلا دلیلی نداریم. خب اصلا توجه نداشته که بابا ما احل الله البیع و عفو بالعقود داریم. صاحب جواهر حداقل اینو قبول داشت که اسباب عقد مثل بیع و عرض کنم که اجاره و هبه و امثالی ها اینا سببیت دارد اندشاره، اینو قبول داشت اصل این مطلب، ولی این وجه سوم همین رو هم قبول نداره. بسیار ممنون. و بالجمله فاثبات هذا الشرط فی العقود مع عموم ادلتها و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه تعلیل به غیر الاجماع محققا او منقولا مشکل. جان کلام این شد آقا شرط تنجیز رو تو معاملات اگر بخوای اثبات بکنی، فرض اینه که آقا ادله عقود او عامه، اوفو به العقود حلال و امثاله هم، و از طرفی میبینیم که بسیاری از این در حقیقت معاملات علا وجه تعلیق در نزد عرف محققه، معاملات متعارفه. مثالایی زدیم براتون دیگه، مثلا منده اومدم با شما یه معامله کردم، معامله حالا مضاربه یا مصالحه، که آقا با این سرمون من کار کن، سودی اگر حاصل شد انقدرش مال من انقدرش مال شما. خب این الان اثرش کی واقع میشه؟ اثرش بعدن. خب این معلقه برای اینکه آقا سودی حاصل بشود. یا وصیت یا هبه امثاله هم. خب شما چجوری میخوای این شرط تنجیز رو ثابت بکنی؟ بدون کمک گرفتن از اجماع. اثبات و حاضر شرط به غیر الاجماع حالا یا محقق یا منقول مشکله. اون راه های قبلی هیچ کدوم به سرانجام نمیرسه. خب حالا شیخ میفرماد که یه مسئلهی که اینجا مطرحه اینه که یه موقع شما میای در خود صیغه معامله به صورت تعلیقی انشاء میکنید، ولی یه موقع نه، اصلا تو انشاءت هیچ تعلیقی وجود نداره. دقت کنید، هیچ تعلیقی وجود نداره، ولی خودت الان مرددی، یا خود شما که انشاء کننده ای مرددی، که آیا اثر شرعی مترتب می شود برای معامله یا مترتب نمی شود. حالا چه اثر شرعی چه اثر عرفی. مثلا شیخ میگه که یه آدمی فرض کنید که آقا میخواد خرید و فروش کنه، بیع بکنه، انشاء بیع میخواد بکنه، خودش نمیدونه این مال مال او هست یا نیست. یه موقع میاد میگه که بعتو که هذا المال ان کان لی، من این مالو شما فروختم اگر این مال مال من باشه. خب میشه تعلیق دیگه. ولی یه موقع نه، اینو نمیگه ان کان لی، ولی خودش تو ذهنش الان هست و نمیدونم این مال مال من هست یا نیست. یعنی در حقیقت در درونش یه همچین تعلیقی هست ولی ابراز نکرد، انشاء به کرد در حالی که نمیدونه این مال مال او هست. یا نه، شبهش تو این نیستش که آقا این مال من هست یا نه، شبهش تو اینه که آیا اصلا مالیت داره یا مالیت نداره. یا آقا من این مالو به شما فروختم ولی نمیدونم این واقعا مالیت دارد یا مالیت ندارد. دقت کنید، نمیگه ان کان هذا المال مالا، اینو نمیگه، معلق نمیگه، ولی تو ذهن خودش مردد. یا مثلا فرض فرمایید که فروشنده نمیدونه که الان که من دارم میگم به تو، مشتری حین ایجاب راضیست یا راضی نیست. در حقیقت اگر داره میگه میفروشم، فرض اصلیش اینه که خب آقا اگر تو راضی هستی دارم میفروشم، ولی اونو نمیگه، میگه به تو، انشاءش به صورت منجزه حسب ظاهر، ولی تو درون خودش این بائع مردده که مشتری راضیست یا راضی نیست. یا چیزهای دیگری که حالا صحت عقد عرفن یا شرعن متوقف است بر آن. یعنی اگر من دارم این انشاء رو انجام میدهم، آیا این انشاء انشاییست که اثر بار میشه برش عرفن یا شرعن، یا اثر بار نمیشه، ولی تو انشاء اینو ابراز نکرده. خب شیخ تو اینجا میفرماید که اونی که مضره اینه که انشاء رو معلق بکنه، ولی اگر در ظاهر هیچ تعلیقی نیاورد ولو در درون خودش هم مردد است، این مضر نیست. بعد یه پله بالاتر هم میپره شیخ میگه آقا اصلا چرا ما اصلا بگیم مردد بالاتر؟ فرض کنیم اصلا اعتقاد داره اثر مترتب نمیشه، فقط مهم اینه که آقا این واقعا قصد تملیک عرفی رو داره، خودش اصلا میدونه ها که آقا مالک نیست، اعتقادش اینه، اعتقادش اینه آقا مالک نیست. حالا فرض کنیم بعدا اتفاقا معلوم شد مالک هم بوده، ولی این الان اعتقادش اینه مالک نیست، اعتقادش اینه که آقا این مال مالیت نداره، اعتقادش اینه که آقا مشتری راضی نیست، امثال ها. شیخ میگه اینم بازم مضر نیست. ثم ان القاده هو تعلیق الانشاء و اما اذا انشاء من غیر تعلیق صح العقد و ان کان المنشأ مترددا فی ترتب الاثر علیه، حالا یا شرعا یا عرفا. آخه یه موقعی اصلا میگه من نمیدونم عرفا هم آیا اثر مترتب میشه اینجا، یعنی این عقد من یه عقد عرفیه، مثلا ما الان نمیدونیم اصلا مشتری راضی هست یا راضی نیست، اگر راضی باشه خب بله، راضی نباشه که این اصلا عرفن که عقد نیست که، یا اصلا این مال نباشه این که بی نیست که. کمن ینش البیعه و هو لا یعلم ان المال له، نمیدونه مالش هست یا نیست، ولی تو صورت انشا چیزی رو نیورده، تعلیقی نکرده، او ان المبيع مما يتمول او ان المشتري راض حين الايجاب ام لا او غير ذلك مما يتوقف صحه العقد عليه عرفا او شرعا، بل الظاهر انه لا يقضى اعتقاد عدم ترتب الاثر عليه اذا تحقق القصد الى التمليك العرفي، بلکه ظاهراً حتی اعتقاد به خلاف هم قدح و خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی کنه، معتقد است آقا اثر مترتب نمیشه، میگه درست اثر مترتب نشه که نشه، من که قصد تملیک عرفی رو دارم، من واقعاً دارم همون تملیک عرفی رو قصد میکنم با این انشاء خودم، اب نداره بذار انجام بده، دوائی داره، انگیزه هایی داره، معتقده که شارع مقدس مثلا اینجا اثر وار نمی کنه، میگه ما چی کار داریم بشه، یا حتی معتقد است که آقا عرف هم اینجا اثر وار نمی کنه، میگه ما چی کار داریم، ما میخوایم به نتیجه خودمون برسیم، من میخوام به پول خودم برسم، عرف حالا اینو ندونه معامله، معتقد است به عدم ترتب است. وقد صرح بما ذکرنا بعض المحققین، مرحوم حضرت طستری، حیث قال لا لا یخل زعم و فساد المعامله، اخلالی ایجاد نمیکنه اعتقاد به فساد معامله، ما لم یکن سببا لارتفاع القصد، اونطور باید حواسمون باشه ها، یه موقع این اعتقاد جوری است که اثر میذاره و اصلا من قصد دیگه نمیکنم، قصد من اصلا مخفی میشه، یعنی تو تمشی قصد من اثر گذار میشه، نه سبب ارتفاع قصد و از بین رفتن قصد نیست، تحقق القصد الا تملیک الارضی چه برنه. خب حالا ایشون دیگه یه استدراک هم اینجا بکنیم، نه رب اما یشکل الامر فی فقد شروط المقدمه که عدم زوجیه عد شک فیها فی انشاء طلاق، چون میگه بله یه موقع هایی واقعا مشکل میشه، آدم به تردید میفته، یه سری شروطی هست مثل مقومه هست که یه سری شروط مقومه اصلا نیست، یا نه شک دارم که هست، مثلا مثل چی؟ فرض کنیم که یه زنی رو میخوان طلاق بدیم، اصلا میدونم بابا این زوجه من نیست، دقت کن، معتقدم که آقا این اصلا زوجه من، یا یا شک دارم که زوج من هستن، بگم هیت حالقون، هیچ تعلیقم نکردم، بگم هیت حالقون انکانت زوجتی ها. اینجور موارد که شک من در شروط مقدمه، یعنی اصلا عرف میگه آقا کسی که زوجه تو نیست اصلا چه معنا داره اصلا میگه آقا طلاق دادم، این که عقد نشد که. چجور میشه که تو بگی آقا یک قصد منجزی الان داری، یعنی مشکل قصد توش نیست، بگی آقا من یه قصد کردم واقعا بدون این که بدونم این زوجه منه، همجور دارم میگم هیه طالقون، میشه هم چیزی؟ یه موجودی، یه انسانی، نمیدونم آقا این عبد من هست یا نه، بگم آقا این آزادش کردم، عتقش کردم، میشه هم چیزی؟ قصد واقعا اینجوری میشه تعلق بگیره به صورت منجز؟ روبه ما یشکلونم فی فقد شروط المقدمه، علی شک در این شروط المقدمه، فی انشاء طلاق به عدم زوجیت نشد، فانه لا یتعقب القصد الا انشاء طلاق منجزا، بدون اینکه من علم به زوجیت داشته باشم، و کذا رقیه فی العتق. یعنی در حقیقت یه قید دوبار سطح قبل شه، گفت اذا تحقق قصد الا تملیک العرفی، دیگه بالاخره قصد معامله، حالا تملیک مثال. ایشون میگه بله یه جاهای مشکل میشه، خود این اذا تحققه که یه شرطی رو ما ذکر کردیم، اینجا قیدی رو آوردیم، آیا این قید همیشه محقق میشه؟ یه جاهای اون قصد واقعا مشکلی که بخواد محقق بشه، و که در رقیه فلعه و هینه ازن. شیخ میگه خب حالا اینجوری اگر بشه، فعضا مستت الهاج الى شیء من ذالک لل احتیاط، حالا اگر واقعا یه جایی نیاز شد که شما دقت کنید، شما احتیاطا این زن رو طلاق بدید، نمیدونی این زنته، دقت کن، ولی میگه حالا بذار احتیاط کنیم این طلاقش بدیم، بعدا وبال گردن ما نشه، مسئولیتی متوجه من نشه، چون اگر این واقعا زن من باشه خب من یه مسئولیتی دارم نسبت به اون، یه طلاقش بدیم احتیاط، مثلا ممکنه من نفقش لازم باشه برام و امثالو. خب احتیاطاً، یا مثلا فرض کنی که این عبد رو ممکنه بگیم آقا باید مثلا عتقش بکنی، من میگم شاید این واقعا عبد من باشه شاید نباشه، بیام احتیاطاً اینو عتقش کنیم، چون اونم مسئولیت داره دیگه، نون و آبشو باید بدی و نفقهشو باید بدی هم. خب اذا مست الحاجه الى شيء من ذلك للاحتياط و قلنا بعدم جواز تعلیق الانشاء على ما هو شرط فی، قائلا بشیم که آقا انشاء اگر بخواد معلق بشه بر چیزای اینجوری این جائز نیست، یعنی حتی تعلیق بر شروط مصحح عقد هم جائز نیست. یادتون باشه خب اینو بحث کردیم دیگه که آیا اون اجماع دین رو میگیره نمیگیره. حالا فرض کنیم ما گفتیم آقا تعلیق های اینجوری هم جائز نیست، و قلنا به عدم جواز تعلیق الانشاء بر چیزی که شرط است در انشاء، فلا بد من ابرازهی به صورت تنجیز، باید اینو به صورت تنجیزی بیاریم، معلق نکنیم، اگرچه در واقع معلق هست، چون من نمیدونم شاید زوجه من باشه شاید نباشه، یا یه کار دیگه بکنیم، وکیل بکنیم یه آدم دیگه ای رو که خبر نداره از داستان، اون خیال میکنه این زن شماست، وکیلش میکنیم یا این زن رو طلاق میدی، اونم یاره، خیال میکنه این زن شماست، اون که خبر نداره، اون جاهل بالحاله، لذا اون خیلی راحت یک انشاء منجز میکنه نسبت به طلاق، تو درون خودش هم که خیالش همینه، قصدش هم اصلا یه قصد منجز میکنه، او یوکل غیره الجاهل بالحال به ایقاع، وکیل میکنه دیگری رو به ایقاع طلاق یا به ایقاع ولا یقده فیه تعلیق الوکاله واقعا علا کون موکل مالکم لکن، کسی ممکنه بیاد اینجا اشکال کنه بگه آقا شما او رو وکیل کردی، خود این وکیل کردنه، این خودش یه تعلیقه، چون در حقیقت یعنی من تو را وکیل میکنم اگر واقعا من موکل سلطه داشته باشم بر طلاق، یعنی این زوجه من اگر باشد، این عبد مثلا تو مثال عشق عبد من باشد، این آدم واقعا رق باشد، شاید حر باشه، شک در رقیت دارم، حالا ولا یقدهو فی تعلیق الوکال واقعا، میگه نه این تعلیق وکالته ضرری نمیزنه، ولا یقدهو فیه یعنی تو این توکیل خدشه‌ای وارد نمیشه از طرف اینکه آقا از جانب از جهت اینکه بگیم آقا وکالت هم واقعا معلق است بر اینکه موکل مالک این فعل باشه. خب آقا مرد حسابی تو این آدم جاهل رو داری وکیل میکنی، خب اینم روحن یعنی آقا اگر این زن من است تو وکیلی دیگه. خب چرا لایق نه؟ به خاطر اینکه آقا ببین نهایت نهایتش میخوای بگی چی؟ میخوای بگی این توکیل باطل است دیگه، عقد وکالت میخوای بگی باطله، بیشتر از این نمیخوای بگی این وکالت فاسده، یعنی ارز که تو دادی که همین که از دادی اونم با اذن تو بره طلاق بده کافیه، بیش از این ما لازم نداری، لأن فساد الوکاله به تعلیق لا یوجب و ارتفاع ال این موجب این نمیشه که از برطرف شه، اذن من که سر جاش باقیه، پس مشکلی وجود نداره. صلی الله علیه و آله.